ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک دادگاه فدرال با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ برای توقف حکم قاضی مخالفت کرد. وزارت خارجه ایران با صدور ویزا برای تیم کشتی آمریکا موافقت کرد. و نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه میگویند مرحله سوم عملیات علیه داعش در رقه را آغاز کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. یک دادگاه فدرال در سان فرانسیسکو با درخواست تجدید نظر فوری دولت دونالد ترامپ درباره محدودیت‌های مهاجرتی مخالفت کرد. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه شنبه با ارائه لایحه فوری استیناف خواستار تجدید نظر در حکم قاضی فدرال در ایالت واشنگتن شده بود، اما دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو بامداد یک شنبه اعلام کرد دو طرف باید تا عصر دوشنبه مستندات بیشتری را ارائه کنند. قاضی جیمز روبارت صبح شنبه در دادگاه فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن حکم کرده بود که فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال محدودیت‌هایی برای ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا موقتاً متوقف شود. حکم این قاضی با واکنش خشم‌آلود دولت دونالد ترامپ روبرو شده و رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که خواستار لغو این حکم خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه اعلام کرد دولت ایران با صدور روادید برای تیم ملی کشتی آمریکا موافقت کرده است. وزارت خارجه ایران پیش از این گفته بود که در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره منع ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا برای ورزشکاران آمریکایی روادید صادر نخواهد کرد. مسابقات جام جهانی کشتی قرار است حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار شود. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران و همچنین شماره دیگری از ورزشکاران و سیاستمداران با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در آن شده بودند. در خبر دیگر، ایران از ثبت شکایت از آمریکا به دلیل آنچه مصادره 2 میلیارد دلاری از دارایی‌هایش می‌خواند خبر داده است. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داده بود که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیرون و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
خبرگزاری ایرنا میگوید که مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری ایران لایحه تفصیلی شکایت از آمریکا به دلیل مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را روز 13 بهمن ماه در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، این لایحه 2000 صفحه دارد و در 4 جلد تهیه شده است. دولت ایران خرداد ماه امسال به دلیل ضبط حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بود. در لایحه تفصیلی شکایت ایران به موافقتنامه بین 2 کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که در سال 1955 میلادی 22 سال پیش امضا شده، استناد و اقدام آمریکا نقض این موافقتنامه خوانده شده است. معاهده مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 بین ایران و آمریکا امضا شد و با وجود قطع روابط 2 کشور در محاکم بین المللی طرفین به آن استناد می کنند. استناد دولت ایران به این موافقتنامه در حالی است که پیش از این برخی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی از دولت آمریکا به عنوان دولت متخاصم نام بردند. به گفته خبرگزاری ایرنا، دولت آمریکا باید لایحه دفاعی خود را تا اول سپتامبر 2017 برابر با 10 شهریور ماه 1396 به دیوان بین المللی دادگستری ارائه کند و این دیوان بعد از تشکیل جلسه و شنیدن دفاعیات شفاهی طرفین رأی خود را صادر خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. دولت حسن روحانی اواسط اردیبهشت‌ماه کارگروه ویژه‌ای تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای لازم برای بازپس گرفتن اموال ایران ارائه کند. این کارگروه 27 اردیبهشت در گزارشی مقام‌های دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، آراء صادر شده در دادگاه‌های این کشور و همچنین هشدار منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام ندادند. به گفته این کارگروه، با وجود اینکه از سال 1386 به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علارغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را فروخته و در سال 1387 اوراق را صرفاً از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرده بود. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ایران را به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی ربط داد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو میشنیدید. اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
می‌خواستم به آقای ترامپ بگم که ملت ایران هیچ کدام از این توطئه‌های تروریستی انجام نداده و اینکه قرار بشه در داخل ایران مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب بشن و در بیرون از مرزهای کشور هم حکومت‌هایی مثل آمریکا به اونها ظلم بکنه به این شکل، پس فرق حکومت آمریکا با حکومت جمهوری اسلامی چیه؟
شما بگویید. رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ که رفتارهای آقای احمدی نژاد را دارد، با روحانیت زیرک و سیاستمدار ایران کار به کجا خواهد انجامید؟
طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی افراد و اشخاص مثبتی هم هستند که دوست دارن ایران روزگارش بهتر بشه، ولی حرفشون خریداری نداره در قبال رهبر. بنده از ایشون خواهش میکنم منفی‌گرایی نکنید در قبال منع ورود ورزشکاران آمریکایی به ایران. بگذارید این عشق و عطوفت و محبت بین ملل جهان وجود داشته باشه.
آقای صادق آملی لاریجانی نجفی، استقلال قوه قضاییه برای انسانهای با شرافت یعنی اینکه بدون توجه به دستور رئیس جمهور آمریکا به وظیفه اخلاقی و قانونی خود عمل کند و دستور رئیس جمهور را ملغا کند، نه اینکه یک بازجویی یا شکنجهگر برای اسیران دربند ایرانی حکم صادر کند و شما دم از عدالت و استقلال قوه قضاییه بزنید.
در مورد ویزای کشتیگیران آمریکایی برای بچه های تیراندازی، ورزش ایران هم آمریکا ویزا صادر نکرد. خب یعنی ورزشکارای ایرانی و ورزشکارای آمریکایی خیلی توفیر دارن. امیدوارم عدالت داشته باشید و این صدا رو پخش کنید. با تشکر خیلی از کرمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها رو پی میگیریم با دو خبر خارجی. در پی اعتراض‌های 4 روزه در رومانی، نخست وزیر این کشور اعلام کرد مصوبه دولت درباره تعیین سقف فساد مالی را پس می‌گیرد. سورین گرینیدیو، نخست وزیر رومانی، روز شنبه با اعلام اینکه نمی‌خواهد کشورش دچار تفرقه شود گفت مصوبه جنجالی در نشست کابینه در روز یکشنبه لغو خواهد شد. مصوبه اخیر دولت رومانی سقف تعیین شده برای فساد مالی مقام‌های حکومتی را تغییر می‌داد و جرایم مالی کمتر از 44 هزار یورو را از حکم زندان مستثنا می‌کرد. در چند روز گذشته 10 هزار شهروند رومانی در اعتراض به این تصمیم دولت دست به تجمعات خیابانی زدند که بنابر گزارش‌ها بزرگترین اعتراض‌های ضد دولتی در دوره پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در این کشور بوده. در خبر دیگر، نیروهای متعلق به ارتش آزاد سوریه و نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا شنبه شب خبر دادند که عملیاتی را علیه شبه نظامیان گروه داعش در مقر اصلی این گروه در شهر رقه آغاز کردند. بنابر این گزارش، این حملات با پشتیبانی نیروهای هوایی و نیروی ویژه زمینی ائتلاف صورت گرفته است. یک سخنگوی ارتش آزاد سوریه و شبه نظامیان کرد به خبرگزاری ها گفتند که این حملات سومین مرحله از یک رشته عملیاتی است که از ماه نوامبر سال گذشته برای فتح رقه آغاز شده است. این سخنگو هدف این عملیات را قطع ارتباط رقه با سایر نقاط تحت کنترل داعش اعلام کرده است. بنابراین گزارش، روز جمعه هواپیماهای ائتلاف دو پل استراتژیک را در جنوب رقه تخریب کردند. و محمد خزایی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران، گفته که رتبه ریسک اقتصادی ایران توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سالهای گذشته و شرایط تحریم ها در بالاترین میزان خود، یعنی رتبه 7 ارزیابی شده است. اما به گفته او، رتبه ریسک ایران در سال آینده تا 2 پله کاهش خواهد یافت. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی، نخست توضیح داده که این رتبه بالای ریسک اقتصادی چه تأثیری در معاملات و مبادلات اقتصادی ایران و جهان دارد. احمد علوی:
تأثیراتش طبیعتاً منفیه اگر رتبه ریسک اقتصادی بالا باشه، چون سرمایه گذاران و بازرگانان برای سنجش اعتبار سیاسی و طبیعتاً اقتصادی کشورها و همزمان بنگاه‌های تابعه اونها در گام نخست معمولاً به مؤسسه‌های اعتبار سنجی بین‌المللی مراجعه میکنن. در صورتی که ریسک یک کشور یا یک بنگاه بالا باشه، معامله دشوار شده یا حتی متوقف خواهد شد، چون مؤسسات بیمه چنین معاملاتی رو ضمانت نمی کنند و در نتیجه بانک ها هم از تأمین مالی چنین روابطی خودداری می کنند. پیامد چنین رتبه ریسک بالایی محدود یا گران کردن معاملات از سوی طرف های بین المللی، چون هزینه ریسک در نهایت بر عهده ایران و شرکت های ایرانی خواهد بود و این مانعی برای رشد اقتصادی و به هر حال پیامدهای مثبت اون مانند افزایش اشتغال.
خب حالا چه عواملی میتونه این رتبه ریسک اقتصادی ایران رو کاهش بده و اعتبارش رو پایین بیاره؟
مهمترین عامل بالا رفتن رتبه ریسک ایران در سالهای اخیر عمدتاً تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ناکارآمدی و بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی داخلی بوده. اگر دامنه این تنش‌ها به عرصه اقتصادی هم گسترش پیدا بکنه، تنگناهای مالی و اقتصادی دولت رو تهدید می‌کنه و از اونجا منتشر میشه به بخش خصوصی. در چنین شرایطی همکاری‌های مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و بالاخره واردات و صادرات محدود خواهد شد و بازرگانی خارجی ایران طبیعتاً منقبض خواهد شد و این میتونه حتی باعث فرار سرمایه از داخل ایران به خارج بشه.
خب با توجه به این نکاتی که توضیح دادین و اینکه دولت جدید در واشنگتن روی کار اومده و افراد جدیدی به فهرست تحریم‌های ایران هم اضافه شدن، گفته‌های رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی اقتصادی ایران رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نگاه رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران خوشبینانه است، چون طی 37 سال اخیر ایران شاهد بی‌ثباتی شدیدی بوده. البته گاهی رابطه ایران با کشورهای دیگه بهتر شده، ولی بعد از اون دوباره این روابط دچار نوسان بوده و بد شده. طبیعیه که در شرایط جدید با افزایش تنش که با جنگ لفظی شروع شده، فرایند کاهش رتبه ریسک اقتصادی ایران که با اجرای برجام انتظار میرفت کند یا متوقف بشه و چشمانداز تازه‌ای باز بشه برای اقتصاد ایران، مجدداً در حاله از ابهام فرو خواهد افتاد. این تنش جدید حتی اگر تا اینجا هم دارای هزینه‌هایی بوده و اگر گسترش پیدا کنه، معلوم نیست که قابل کنترل باشه، چون برخی از بازیگران منطقه‌ای هم تلاش می‌کنن که با غنیمت شمردن این فرصت بر تنش‌ها بیفزایند و در نتیجه اگر رتبه ریسک اقتصادی ایران بالا بره، این اثرات مثبتی نخواهد داشت بر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آینده اون رو تیره خواهد کرد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران در ایران در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده.
یعنی آماری که ما از خط میداریم دینه به ایرانه. نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل، هم آموزش هم آگاهی.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.